طبق قانونهای بین المللی وظایف خاصی دارند در این شرایط، اما طوری که دیده شد و اکثر کارشناسان هم تاکید داشتند، سازمانهای بین المللی به ابزار دست نظام سلطه تبدیل شدند. در این باره با هم بشنویم صحبتهای دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
متاسفانه مثل همیشه سازمانهای بین المللی در موضوعات مهم که اساساً وظیفه اونها و رسالتشون بر همین مبنا بوده، بیعملی رو انتخاب کردن و به نوعی نشان دادن که از اون وظایف همراه با صراحت خودشون خارج شدن، تبدیل شدن به یک سازمانی در دست برخی از نظام‌های سلطه و اثر بی خاصیت و اون جایگاه خودشون رو هم از دست دادن. امروز آنچه که ما در این ایام مشاهده کردیم، در واقع سازمان‌هایی که با ادعاهای زیادی پایه‌گذاری شده بودند، شعارهای پرتمطراقی رو در طول سال‌ها دادن پیرامون حقوق بین الملل، پیرامون حقوق بشر، پیرامون صلح، امنیت، متاسفانه خودشون به هیچ کدوم از این شعارهایی که دادن، به این همه به هر حال موضوعاتی که گفتم اساساً برای اون پایه‌گذاری شدن عمل نکردن، منشون دادن که در مواقع ضروری لزوم هیچ گونه خلاصه حمایتی از کشورهای عضو و کشورهایی که بر این مبنا عضویت پیدا کردن در این سازمانها رو نداشتن. شورای امنیت با ساختار فعلی اساساً نمیتونه کاری بکنه، به دلیل اینکه خب شورای امنیت که مهمترین در واقع ابزاری که الان داره حق وتوست، در اختیار آمریکایی‌ها و برخی همپیمانان هست و طبیعتاً نمیان رژیم صهیونیستی رو محکوم کنن. چرا؟ چون اهدافی که امروز برخی از نظام‌های سلطه مثل آمریکایی‌ها برخی کشورهای اروپایی و اوز دارن، در واقع این اهداف همون اهدافی است که در رژیم صهیونیستی هم داره دنبال میکنه. به عبارتی رژیم صهیونیستی هم با نفوذ در داخل این سازمان ها و در واقع دولت های عضو اجازه این کار رو نمیده. آنچه که مسلم هست، اول ساختار حاکم اجازه نمیده و این امکان رو فراهم نمیده، دوم نخواستن، اون بخشی هم که میتونستن رو انجام ندادن و نیومدن به وظیفه خودشون عمل کنن. لذا امروز ما با بیعملی، بیخاصیتی و به نوعی به دختر حتی تو برخی از موضوعات همراهی با دشمنان، من نمیگم فقط ملت ایران، با دشمنان بشریت ما مواجه هستیم. امروز شما آژانس بین المللی انرژی اتمی دارید، امروز دارید به نام دبیر کل آژانس، اصلا این خودش یک عنصر نفوذی و وابسته است. فقط در جهت مطامع بیگانگان عمل میکنه، فقط در جهت مطامع ابرقدرت ها عمل میکنه. چرا؟ چون خودش جا طلبانه دنبال این است که در آینده منون در بکر سازمان ملل منصوب بشه.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود، اما جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان تداوم داره. از جمله ارتش رژیم صهیونیستی در یک جنایت خود یک مکتب محل اسکان آوارگان را در محله شیخ رضوان شهر غزه بمباردمان کردند. همچنین حمله هوایی به چادرهای آوارگان در خان یونس انجام شد که منجر به شهادت 5 عضو یک خانواده شد. از سوی دیگر روزنامه هارتس با انتشار مصاحبه نظامیانی که از غزه برگشتند از کشتار عامدانه صدها فلسطینی در مراکز توزیع غذا پرده برداشت. افسران ارتش رژیم صهیونیستی گفتند که با آنها دستور داده شده حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود ندارد با مسلسل سنگین، نارنجک و خمپاره به مردم در مراکز توزیع غذا شلیک کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، آخرین خبرها، تحلیل ها و گزارش ها را از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه رسم زندگی. خوشحالیم که امروز هم با ما هستید و همراهی میکنید ما را. دوشنبه نیک و پر از خیر و برکت و سلامت برتان آرزو میکنیم عزیزان، و برتان میگیم عزیزان شنونده، منتظر دریافت نظرها، انتقادها و تجربه های قشنگتان هستیم. به جمع خانوادگی ما خوش آمدید. امروز دوشنبه نهم سرطان یا تیر 1404 هجری خورشیدی است، برابر با چهارم محرم. موضوع هفتگی ما الگوها هست، الگو یا الگوهای رفتاری، و محوری که امروز روش صحبت میشه الگوهای مناسب ما. ما چه الگوهای مناسبی در زندگی داریم؟ میتونید پیام ها، تجربه ها و گفتنی هایتان به صورت متنی و صوتی بر ما ارسال کنید در صفحه واتساپ و این شماره با نام رسم زندگی 2093-794-7171-44. از طریق سایت هم میتونید ما را دنبال کنید، parstoday.ir/dari. سلام به اونایی که قصد خوب شده ندارن، قصد دارن که نمونه شون، خصوصا در فضای خانه و خانواده، که اصل گپ هم همینجاست و میشه جامعه را هم تکان داد. با بخش موضوعی برنامه امروز رسم زندگی خوش آمدید. اتقال مقاله که گپ کرد که آدم واقعا ورخطا میشه که چی خواد شد، کیال کدام حادثه رخ نته. اما کسی است که خونسرد است و با آرامی و بدون توهین به دیگران قضیه را کنترل میکنه. کلگی به احترامش چپ میشینن با هم صحبت میکنن و گپ خودا میگن. بله، گپ خودشه میگه. خب کی خوش نداره که بجای اتو یک آدم نباشه؟ کی خوش نداره که قسم نمونه و الگو شوه؟ همه خوش دارن که همه تو یک آدم الگویش باشه و همه تو آدم واره الگو شوه. کسی که الگو میشه دوستای عزیز، اول خو خودش از راهی که انتخاب کرده لذت میبره، خوش است. و دوم ای که یک منشه خیر میشه. چهار نفر دیگه با صفتهای او براه میاین و حتی اگر روزی نباشه قصهش بین نسلهای بعد نماد و نشانه است. پهلوانهایی را میشناسین که هنوز که هنوز هست خوبیهایشان به سر زبان مادرها و پدرهای ماست و بر زبان اطرافیان ما و اونا میشن الگوهای رفتاری برای آدمهای زمان خودشان و حتی آدمهایی که اونا را ندیدن. زن جوان رو به شوهر خود میکنه و میگه از پدرت یاد بگی که چطور در کار خانه خوشیم کمک میکنه. مرد جوان پس کلا رو خارانده میگه اوه من مستم، پدرمون پدرم. راستی چی میشه که گاهی ما میخواییم راهی را بریم اما گاهی میمانیم. ما آدم ها هر کدام یک راهی را میگیریم و خلاص کلامی که سبکی را برای زندگی خود ما انتخاب میکنیم. شما چه رقم؟ شما چه نمونه و سبک و الگویی دارین برای زندگیتان؟ یا از چه مدل و چه سبکی برای زندگیتان خوشتان میایه؟ راستی چرا از الگو گرفتن گپ میزنیم؟ بیایم که کمی هم از الگو شدن بگوییم. ما هم میتونیم با رعایت‌های خود الگو و سرمشق کسی یا کسانی شویم. امتیازش خو مفت است. نقصم نمیکنیم. حتی ای که یک صفت برجسم که داشته باشیم سر ما را بلند میکنه. خب دوستان عزیز شنونده، میریم و اتفاق شما همراه با شیما وفا در هرات و نظرهای دوستان عزیز هراتی را میشنویم.
تشکر میکنم از شما همکاران عزیزم که فرصت گفتگوی ما را باز هم در بخش گزارشی برنامه در هرات گذاشتین. یکی از جوانان در کنار ما هستن که با ایشان صحبت بکنیم. ما تشکر میکنم که وقت گذاشتین با وجود که میدونم مصروف هستین. یک معرفی از شما بخوایم داشته باشیم.
مصطفی قاسمی هستم، یک تن از شهروندان ولایت هرات، فارغ جامعه شناسی 15 علوم اجتماعی از پانتون هرات هستم. کسب بازاریابی.
موفق باشین. قاسمی صاحب، موضوع ما در برنامه الگو هست. همین موضوع با محورهای مختلف صحبت میکنیم و میخوایم که از شما هم یک تعریف کوتاه داشته باشیم. الگو یعنی چی؟
الگو خود یک کلمه ولی یک معنای خاص داره. الگو به یک نوع رفتاری که ما از یک چیزی تقلید کنیم به او الگو میگن.
یک الگوی مناسب برای خود شما شخصا من از یک جوان، حالا در مسیر تاثیرتان یا کار و بار اهداف آیندهتان کی بوده و کی هست؟
انسان ها معمولا کوشش میکنن که یک فرد موفق رو الگو خود قرار بدن و ببینن به زندگی چه کارهای مثبت انجام داده و کجا رسیده. شخصا الگو خود من پدر و مادر می بودن، چون ما وقتی که به ایران مهاجر بودیم و به کشور خوب بازگشتیم با یک اقتصاد خیلی ضعیف به کشور پا گذاشتیم. یعنی شاید سرمایه بگم خیلی تعجب کنه، ولی به اون صورت پدر و مادر زحمت کشیدن، از اون دانش و از اون خلاقیتی که داشتن پا گذاشتن به کشور و زحمت کشیدن. ما شکر از خود خونه داریم، از خود زندگی داریم دیگه. به این کشور تقریبا 20 ساله زندگی میکنه.
و جناب آقای قاسمی، سوال دیگه ای که بهترین الگویی را که شما پیشنهاد میکنین با توجه به جنسیت و سن و موقع افراد چی است؟
الگو من جنس خاصی را اشاره نمی کنم، سن و سال خاصی را اشاره نمی کنم دیگه، فقط موفقیتی که مهمه، تاثیرگذاری به جامعه که مهمه. بعد ما یک فردی رو الگو قرار بدیم، نگاه نکنیم که مرد، زن، سنی و پایین، سنی بالای. ما خیلی آدمای دانشمند داریم که سن اینا خیلی کمه و خیلی جا بزرگ دست یافتن. پس سن و سال مهم نیه. اگر کسی گرفتار خوبی میبینیم باید از او تقلید کنیم، باید او خود الگو قرار بدیم. دیگه خیلی خانمای موفقی داریم، باید ما یک نفری الگو قرار بدیم که واقعا تاثیرگذار باشه به جامعه، تاثیرات مثبتی بگذاره به جامعه.
سپاسگزارم آقای قاسمی از شما.
تشکر از همراهیتان. شنوندگان عزیز و ارجمند، بحث موضوعی امروز در رسم زندگی الگوهای مناسب در زندگی است. خب میریم صحبت‌های کارشناس برنامه جناب دکتر مصطفی مروارید را با هم شنویم.
سلام، منم از ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشه. من دیروز اشاره کردم که خب ما در کودکی که کودکی اول و دوم داریم یعنی زیر 12 سال، اشاره کردم خیلی مهمه که ما بچه هامون رو عاقل بار بیاریم، یعنی اینکه بچه هامون حتما تو فرایند زندگی، تو حتی تصمیمات کوچیکشون پیامدهای رفتارشون رو ببینن. گفتم حتی اگر یک کار اشتباهی کرد، قبل از که برخورد کنیم باهاش بشینیم به گونه‌ای تحلیل کنیم که چه اتفاقی افتاد که این حادثه بسیار ناگوار پیش آمد. خود این سبب میشه که بچه های ما یواش یواش ذهنشون تحلیلگر میشه. بعد گفتم تو دوران دبستان که میان، خب تو خانواده پدر و مادر بودن و بعد حالا اینجا خصوصا محله میشه چی؟ اروهاش. اما یک سن بحرانی دیگه ما داریم که سن نوجوانی که 12 تا 18 سالگی هستش که هیجان‌ها به بچه ها غالب میشه و بچه ها تحت شدت هیجان‌ها و تنوع هیجان‌ها به سمت الگوگیری بیرون میرن. تو همین سنه که نگاه میکنه میبینیم که هنرپیشه ها و ورزشکار ها و خواننده ها و این کسانی که امروزه معروف شدن به سلبریتی، اینها میان چی میشن؟ الگوی بچه های ما قرار میده. ما یکی از بحثایی که داریم، اگه ما بخواییم بگیم که الگوی مناسب چه الگوی باشه، خیلی ویژگی ها رو میتونیم بیاریم، ولی باید این آموزش هم بدیم که آقا مراقب باش که وقتی میخوای الگو انتخاب کنی، آگاهانه انتخاب کنی و هیجانی انتخاب نکنی. من الگویی که میخوام انتخاب بکنم، یکی از الگوها اینه که با افرادی باشم که شاد باشن. شادی نه در معنای شادی کاذب، شادی در معنای واقعی، یعنی وقتی به پدیده ها و امکانات خودشون نگاه میکنن، از داشته های خودشون حس به چیه خوبی داشته باشن. آدم های تلاشگر و پیگیری باشن، آدم های فعال باشن، اینها میتونن الگوهای ما باشن. آدم هایی باشن که دل نبندن به چیزی، خیلی وابسته خصوصا مسائل مالی، شهرت، خدمت شما عرض کنم که قدرت نباشن، و آدم های صافدلی باشن، چینه به دل نباشن، و آدم هایی باشن که بتونن راحت راجع به احساساتشون چیکار کنن صحبت کنن. خیلی جالبه که تمام این ویژگی هایی که اشاره کردم در خود کودکان دیده میشه. یعنی یکی از الگوهای سالم زندگی کردن رفتارهای کودکانه که بچه ها خیلی بیفلوقشن، راحت گریه میکنن، خیلی راحت از هم دیگه میگذرن، با هم دیگه آشتی میکنن و بچه ها مدام تو بازی درگیر میشن، خیلی راحت، خیلی راحت. و بعد به لحاظ رفتاری، خب بچه های ما باید بدونن که کسانی رو الگو قرار بدن که به گفتار افراد نگاه نکنن، حتما تطبیق گفتار با چی باشه؟ رفتار باشه. یعنی من اگر من مروارید امروز به عنوان کارشناس باشم و صحبت میکنم، همین حرفایی که خودم میزنم در رفتار من چیکار کنن؟ جستجو کنن. آدمی باشن که دنبال الگوهایی باشن که دوراندیش باشن، تو تصمیم گیریشون محتاط باشن. این در حقیقت همون بحث فکور بودن و تعقل داشتن رو من اینجا باز دوباره اشاره میکنم. آدم های راست گفتاری باشن. ببینید، ما یک آموزه خیلی خوب تو فرهنگ خودمون تو این منطقه داری، عبارت است از فرهنگی که از زرتشت آمده، پندار نیکو، گفتار نیکو، کردار نیکا. واقعا این نیک بودن، نیک نگاه کردن، نیک گفتن، نیک رفتار کردن الگو میتونه بره من باشه. به همین دلیل بچه های ما باید دنبال این افراد باشه. خوشبینی و مثبت اندیشی. تو مثبت اندیشی من چه اتفاقی میفته؟ پدیده ها رو حتی به قول سهراب سپهری میگه که من نمیدانم چرا در فقط یه چیزی کرکس نیست. خب کرکس هم نگاه میکنیم که زیبایی های خاص خودش رو داره. شما حتی به همه حشرات که نگاه میکنید با همه موزی بودنشون میبینید که چقدر ظرافت های خاصی درشون هست. خوشبینی یعنی آینده خوب و مثبت رو در ذهن کردن، ترسیم کردن، وفای به عهد داشتن، امانتداری، تلاشگری. و در نهایت من یک واژه رو به کار ببرم، این واژه متاسفانه امروزه تو بحث نوجوانان و جوانان ساده ما شاید واژه مظلومی شده، کلمه واژه عشقه. واقعا انسان‌های عاشق بودن، انسان عاشق بودن الگوی خوبیه. یعنی چی؟ فرد عاشق دگرخواه خودخواه نیست. فرد عاشق کسی هستش که منافع جمع رو بر منافع فردش چیکار میکنه؟ ترجیح میده و به هیچ عنوان دنبال امیال قدرت و شهوت و شهرت خودش نیست. به همین دلیله که ما اگه بخوایم الگو بگیریم، معیارهای الگوی خوب، اینها رو ما باید در افراد چرا کنیم، جستجو کنیم. این نوع نگاه رو باید در فرزندانمون قوی بکنیم تا فرزندان ما انشاءالله وقتی که بزرگ میشن یواش یواش مثل بذری که من از توی زمینی میکارم، کافی که ما به اثر پاشه به قول معروف نگاه نیک، اندیشه های نیک، افکار نیک در فرزندانمون باشیم.
از همراهیتان یک جهان سپاس. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
نغمه های بی پایان آماده نشر است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا میدهد.
نغمه های
بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. حسین تو زندگیمی. حسین
قدیمی حسین. بنام آن که جان را فکرت آموخت و دل را به عشق اهل بیت صفا بخشید. سلام به دلهای عاشق، خوش آمدین به جایی که نغمه ها از دلها برمی خیزن. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست.
در چنگ شما مظهر آیات کتاب است. زینب که سفیر انقلاب است.
در این ساعت گرانبها میهمان نغمه های بی انتهای یک پیر غلام خواهیم بود، مردی که از کودکی در حصار عشق ابا عبدالله علیه السلام قرار گرفته و هر واژه‌اش چون نسیمی بر جان می نشیند. با ما همراه شوید در سفری کوتاه و صدای دلنشین حاج نبی‌زاده.
در کوفه و ایران از ظلم فراوان، در کوفه و ایران از ظلم فراوان، با آن که اسیر است در بند چو زیر است، در نزد شما مظهر آیات کتاب است. زینب که سفیر انقلاب است. زینب که سفیر انقلاب است.
وقتی که حاج نبی زاده وارد تکیه خانه شد، چهرهش آرام و مهربان بود، مثل کسی که سالهاست دل خدا به عشق ابا عبدالله علیه السلام سپرده. دستای خدا به نشانه احترام گره زد و لبخندی زد که از دل می آمد. صدای شب با لحن آرام و پر احساس شروع کرد.
بنده در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم و مظاهر من از طفولیت، چون پدرم خدا رحمت کنه عالم روحانی بود و در واقع استادم بود.
نگاهش به دور دست ها رفت، انگار خاطرات کودکی را ورق می زد و ادامه داد.
از سن 7 سالگی به بعد نوحه خانی می کردم و به قرائت قرآن پرداختم.
از همون بچگی دوچارم وقت گره می خوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو.
حدودا سال 67 اینا ما 68 مهاجر شدیم به سمت ایران.
وقتی از مهاجرت به ایران صحبت کرد، لبخندی زد که نشان از امید داشت.
در ایران، در تهران با مداحان ایران اونجا آشنایی پیدا کردیم و مداحی را به طور حرفه‌ای در اونجا ما آموختیم و حدوداً 35 سال 40 سال میشه که ما در رشته مداحی هستیم و در حال حاضر هم یک دارالقرآن دارم، اینجا هم تدریس قرآن دارم و هم آموزش مداحی در خدمت عاشقان اهل بیت هستیم.
حاج آقا وقتی درباره ویژگی های یک مداح خوب صحبت کرد، چهرهش جدی شد.
اولا کسی که در این رشته خب باید با قرآن آشنایی داشته باشه. یکی از امتیازات مداح اینمی که قاری قرآنم باشه، باید قرآن بیاموزه. حد المقدور در تفسیر قرآن و در معانی قرآن آشنایی داشته باشه و مهمتر از همه عمل کردن به قرآن و وارد شدن به دستگاه اهل بیت اخلاص میخواه که برای رضای خدا باشه. اینمی اخلاص است که انسان به یک درجات میرسونه که مورد پسند اول خدا و ائمه و بعد مورد قبول مردم قرار میگیره. کلمه مداحی برای اهل بیت، شناخت اهل بیت است در قدم اول. مداح به معنی از این که کسی را ستایش میکنه و باید او کس را و شخصیت بزرگ را باید بشناسه به تمام معنا، و یک مداح که خود را نوکر حضرت سید شهدا میدونه باید به تمام معنا به زندگی امام حسین و به برنامه حسینی آشنایی داشته باشد.
با صدایی نرمتر درباره اهمیت مطالعه تاریخ برای مداحان گفت. می گفت اگه تاریخ عاشورا را خوب نشناسی، نمیتونی معنای واقعی اشعار را بفهمی. مطالعه تاریخ یک ضرورت برای هر منقبت خان و مداح.
مداح باید تاریخ ائمه و تاریخ مثلا اهل بیت و تاریخ عاشورا رو باید بدانند و مطالعه کردن کتب های ائمه و بالخصوص مقاتل مختلف برای یک مداح خیلی مهم است.
وقتی درباره جوانهایی که تازه وارد عرصه میشن صحبت کرد، لبخندی روی لبش نشست و گفت: با اونا میگم این راه راه عشق و صبره، باید از دل شروع بکنن و صداقت فراموش نکنن.
مقتل ها رو باید مطالعه بکنن تا در قسمت اجرای روزه خواندن دچار اشتباه نشوند و روزه رو طوری که در مقاتل آمده اجرا بکنن.
وقتی درباره درس‌های عاشورا سخن گفت، صدایش لبریز از احساس بود.
خدمت شما عرض کنم که عاشورا، خب اصلا خود کلمه عاشورا خیلی جالب است برای هر عاشق دلباخته به مکتب قرآن اهل بیت. و حماسه عاشورا مخصوصا علمدار و پرچمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس، من شخصا خودم به همه این بزرگوارا ارادت خاص دارم و ارادت خاصی به حضرت زینب سلام الله علیها دارم، چون که من یک نوحه هم خواندم به نام امان از دل زینب. این نوحه تقریبا جهانی شد و نوحه زینب که سفیر انقلاب است و حضرت زینب دست ما را گرفت و یک امتیازی به ما داد. این خیلی برای ما جالب است و بسیار یک خاطره خوشی از این نوحه هم دارم.
میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب. غم صورت نیلی، غم قد کمانی، غم یاس خزانی، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دل ها، امان از دل زینب.
بارها بارها هر جای از ما درخواست میشه که نوحرم بخانم و کربلان که مشرف میشیم هر سال به لطف خدا و به لطف عنایت ائمه معصومین، این نوحرم در بین الحرمین زمزمه های زیاد دارم، خیلی از این نوحه لذت میبرم و اجرا میکنم این نوحه را در همه جا هر سال.
غم سینه گلگون، غم تشت پر از خون، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میانه امان دل ها، امان از دل زینب، امان از دل زینب، میانه امان دل ها، امان از دل زینب.
می گفت عاشورا با ما یاد داده که پای عهد و پیمان ما بیستیم، حتی وقتی همه چیز علیه ماست. این درس بزرگترین گوهر زندگیم است. این گفتگوی گرم و صمیمی ما با حاج آقای نبی‌زاده بود. صدای این مدح همیشه در دلها جاری است. باشد که نغمه‌های بی انتها چراغ راه عاشقان اهل بیت علیهم السلام باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی دستانم را بگیر و ذره ذره وجودم را در لحظه لحظه حضورت حل کن و در گوشه گوشه قلبم فانوس فانوس روشنایی بیاویز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و مهر به خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. خداوند را سپاسگزار هستیم که توفیق خدمت به قرآن عظیم الشان و شما قرآنیان ارجمند را به ما داده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حق تلاوت یعنی پیروی راستین در عمل و تبعیت راستین از فرامین قرآن.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که از کلاغ هم به عنوان یکی از معلمان انسان یاد شده است. قابیل ابن آدم به نحوه قتل آگاه نبود و با تحریک شیطان سر برادرش حابیل را در میان دو سنگ خرد کرد، اما بعد از قتل برادرش دچار حیرت و پریشانی شد و نمیدانست جنازه او را کجا پنهان کند، تا اینکه دو کلاغ را دید که بعد از جدال یکی دیگری را کشت و کلاغ مرده را در میان خاک دفن کرد. قابیل با دیدن این صحنه گودالی کند و حابیل را در آن دفن کرد و بازگشت.
أَوَجَدْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ ذَلِكَ
حضرت آدم با ندیدن هابیل در مورد او از قابیل پرسید. ناگزیر بعد از مدتی قابیل آدم را به محل قتل برادرش برد و پرده از کارش برداشت. آدم آن زمین را که خون فرزندش را بلعیده بود به لعنت یاد کرد. ابلیس آتشکده‌ای برپا داشت و به عبادت آن پرداخت و به این بهانه قربانی های قابیل را میپذیرفت و اولین کسی که به پرستش آتش روی آورد قابیل بود. این قضیه در آیه 31 سوره مائده آمده است.
همراهان عزیز و ارجمند، پروفسور آرتور آربری که یکی از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسی است میگه زمانی که به پایان ترجمه قرآن نزدیک می شدم، سخت در پریشانی به سر می بردم. اما قرآن آنچنان آرامش خاطری به من می بخشید که برای همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالی که مسلمان نیستم، قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ‌های نافذ و مرتعش کننده‌اش شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتی که مسلمانان واقعی و نخستین داشتند نزدیک گردم تا آن را بفهمم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است،
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 31 و 32 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
خفاشان شب پرست که در آسمان سیاه اندیشه خیش بی هدف از این سو به آن سو پر می زدند، هر روز با سنگدلی بیشتر و تحقیر و تمسخر پیامبر اسلام و یارانش می پرداختند و با سخنان زهرآگین خیش قلب نازنین پیامبر را می آزردند. پیامبر رحمت نه تنها به این همه گفتار ناسزا و ناروا پاسخ نمی داد، بلکه به امید نجات این سیه دلان تنها از روشنایی ایمان برای آنان سخن می گفت. با این حال این نگونبختان یک بار دیگر گرد هم نشستند تا برای آزار دادن پیام‌آور نیکی نقشه بکشند. پس از مشورت طولانی، لبخند رضایت بر چهره هایشان نقش بست و شادمان از نقشه پلید خیش در پشت خانه کعبه و انتظار آن حضرت نشستند. پیامبر و همراه شماری از یاران خود از طواف خانه خدا برمی گشت. آنان بیدرنگ پیامبر را به میان جمع خیش فراخواندند. هرچند رسول خدا از قصدشان با خبر بود، ولی با امید هدایت جمع گمراهی که ناآگاهانه میزیستند با آن گروه نزدیک شد. در این حال یکی از سران قریش با غرور فزاینده قهقهه سرداد و رو به پیامبر گفت: پس تو خود را فرستاده خدا می دانی. هر پیامبر نشانه ای دارد، تو چه توانایی و نشانه ای برای حقانیت خدا ورده ای؟ اگر دوست داری ما به تو ایمان آوریم و از تو پیروی کنیم، باید خواسته های ما را برآورده سازی. اگر تو می پنداری که پیامبر خدا هستی، سلیمان نیز پیامبر بود. او باد را به تسخیر در آورد و امور فراوان را در اختیار گرفت. اگر راست می گویی، باد را به تسخیر ما در آور تا بر آن سوار شویم و به شام رویم و نیازمندی های خود را فراهم کنیم و همان روز به شهرمان بازگردیم. تو اگر از سلیمان برتری، نباید از این کار ناتوان باشی. مرد دیگری از همان جمع در حالی که می کشید صدایش را رساتر سازد، بانگ برآورد: محمد، تو مدعی هستی که از عیسی نیز برتری. حال که چنین است، از خدای خود بخواه که مردگان ما را زنده کند. آن وقت همه چیز روشن می شود، زیرا در آن صورت ما از آنان می پرسیم و به حق یا باطل بودن تو پی می بریم. پس از آن مرد کوتاه قد که به سختی بر عصایش تکیه زده بود، پیامبر را خطاب قرار داد و گفت: تو اظهار می داری که از داوود برتری. خداوند کوها را مسخر او گردانید. تو نیز از خدا بخواه که کوهای مکه روان گردند و کم عقبتر روند تا بر زمینهای تنگ و محدود ما اندک افزوده شود. دیگری فریاد برآورد: کشتارهای ما را خشکسالی فرا گرفته است. اگر راست میگویی، چشمه های آب فراوان پدید آور تا کشتارهای خود را سیراب کنیم و درختان تازه بکاریم و از میوه های آن بهره ببریم. در این میان مرد زشت رو در حالی که میخندید گفت: ای محمد، از پروردگار خود بخواه این صخره سنگ را که زیر پای تو قرار دارد به طلا بدل سازد. من طلا را خیلی دوست دارم، همین مرا بس است، چون دیگر مجبور نیستم برای لقمنان به این سو و آن سو سفر کنم. مرد دیگری که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، حرف دوستش را تایید کرد و گفت: ای محمد، چه شده است؟ چرا خاموش مانده ای و سخن نمی گویی؟ پیامبر ایستاده بود و به سخنان بیهوده آنان گوش می داد. در این حال آیات 31 و 32 سوره مبارکه رعد نازل شد و پس از آن پیامبر فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، اگر اصرار ورزید آنچه را گفتید برای شما می آورم. اگر در این که شما ایمان آوردید و به بهشت درآیید یا به خواسته هایتان برسید ولی از رحمت خدا محروم باشید، اختیار را به من دهید، من بهشت را برای شما برمی‌گزینم. همانا اگر به خواسته ایتان جامعه عمل بپوشانم، همچنان شما کفر خواهید ورزید. خدا شما را به عذاب گرفتار می‌سازد که تا کنون کسی به چنین عذاب گرفتار نشده است. ترجمه آیات 31 و 32 سوره مبارکه رعد چنین است:
اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند، یا زمین ها قطع قطع شوند، یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، باز هم ایمان نخواهند آورد، ولی همه کارها در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده نهایی خدا فرا رسد؟ به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. تنها تو را استهزا نکردند، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم، سپس آنها را گرفتم. دیدی مجازات من چگونه بود؟
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 33 تا 42 سوره عبس آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
پس هنگامی که آن صدای مهیب قیامت فرا رسد، روزی که انسان از برادرش می گریزد و از مادرش و از پدرش و از زنش و پسرانش نیز می گریزد، در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد. چهره هایی در آن روز گشاده و روشن است، به خاطر نعمت و رحمت الله خندان و شاد است، و چهره هایی در آن روز غبارآلود است، سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است. اینان همان کافران بدکردارند.
آیات پایانی این سوره صحنه قیامت را ترسیم می کند تا انسانها با آگاهی از آن در دنیا به فکر خود باشند و گمان نکنند روابط خیشاوندی و حسبی و نسبی می تواند در آنجا کارساز باشد. ابتدا با صیحه روز رستاخیز اشاره کرده و می‌فرماید با صدای مهیب انسان‌ها از دل خاک برمی‌خیزند. آن صیحه چنان تکان دهنده و هولناک است که انسان را از همه چیز جز خودش غافل کرده و از همه پیوندها و علایقش جدا می‌کند. آنها به جای آن که به دنبال پدر و مادر یا همسر و فرزند و یا خواهر و برادر خود باشند، اگر همانها را ببینند از ایشان فرار می کنند، زیرا در آنجا هر کس به فکر کار خیش است و آنقدر به خود مشغول است که به دیگران نمی پردازد، نمی تواند باری از دوش کسی بردارد و نمی تواند از دیگری کمکی دریافت کند. ادامه آیات به وضعیت افراد در قیامت اشاره می کند. در صحنه قیامت آثار عقاید و اعمال انسانها در چهره هایشان نمایان می شود. گروهی در آنجا خندان و مسرورند، چهره هایشان گشاده و نورانی است و روشنایی ایمان در سیمای آنها موج می زند. آنها به سوی بهشت می روند. گروهی نیز تاریکی کفر و زشتی اعمالشان در چهره هایشان نمایان است، گویی گرد و غبار سیاهی بر صورتشان نشسته، آثار اندوه و رنج و درد از صورتهایشان می بارد و با رویی گریان و غمبار به سوی دوزخ می روند. آنها همان کافران و فاجرانند که از کارهای زشت و پلید در دنیا دوری نکردند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که نظام خانوادگی در قیامت از هم می پاشد و انسانها از مادر متولد نمی شوند، تا رابطه مادر و فرزندی یا برادر و خواهری و امثال آن دوباره شکل بگیرد. کسانی در قیامت پیروز و سعادتمند هستند که در دنیا به فکر سرنوشت آینده خیش باشند و روابط خیشاوندی آنها را به انحراف از راه درست نکشانند. چهره بهشتیان شاد و خندان و گشاده است و این نوع چهره خود یک ارزش به شمار می رود. تیرگی درونی کفر و گناه در قیامت در سیمای گناهکاران ظاهر شده و باطن بد و تاریک آنها نمایان می گردد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره اولش با عبسه شروع شد، آخرش هم با وجوه یومای زنره غبره. سورت عبوس، آخرش هم سورت قبرالوت، یکی در دنیا یکی در آخرت. از این معلوم میشه که کفر جمع کافر، فجر جمع فاجر، یعنی هم عقیدهشون فاسده کفره هم عملشون فاسده. کفره این از در عقیده کفر میزن، هم در عقیده گیر دارن هم در عمل مشکل دارن. معاد جسمانیه، چون میگه وجوهن وجوهن. و برنامه قرآن هم اینه که حدود صدها، من حدود 400 تا این رقمی رو تقریبا جمع کردم که آیات قرآن دو قلو حرف میزنه، وجوهن وجوهن، مثقال ذره خیرن مثقال ذره شرن. اوتیه کتاب او به یمینه، اوتیه کتاب به شماله، اوتیه اوتیه، مثقال مثقال، وجوه وجوه، یعنی خیلی آیات دو قلوه، یعنی زد و نقیزا رو روبرو هم گذاشته، این یا اون، اعما یا بصیر، ظلمات یا نور. خنده های قیامت بر اساس بشارت به آینده روشنه، ضاحکتون، نه علکی میخندن. آخه ما تو دنیا مش آدم داریم علکی جوک میگن و خندن، هزار یک مشکل دارن ولی علکی خوشن. اما ضاحکتون مستبشره، قیامت خنده ها بر اساس بشارت هایی که دارن اینها. خلاصه آلودگی به گناه در دنیا آلودگی چهره در قیامت میشه. کفر سبب گناه میشه، میگه کفره فجره، یعنی اول کفر، آدم که ایمان نداشت دست به هر جنایتی میزنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، شنیدن قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، توسل به قرآن، هر یک مراتب و شیوه های انس با کتاب الهی است که در روایات ثمرات و فوایدی برای هر یک ذکر شده. با یقین معنای واقعی انس با قرآن صرفاً با تلاوت، حفظ، شنیدن و تعلیم بدون تدبر و عمل به قرآن حاصل نمیشه، بلکه آنچه انس واقعی را معنا می بخشه عمل به آیات و تأثیر پذیری در عمل و رفتار تلاوت کننده است. وگرنه چه بسا قاریانی که قرآن را تلاوت می کنند اما چون انگیزه های درستی ندارند قرآن آنها را لعنت می کنند.
نجم سمانه قرآن